چشمی به مصحف و صحیفه بدوزیم و به یاد او باشیم، صدا بزنیم اسمهای زیباشو، روزمونو متبرک کنیم در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم. در این لحظات خوش و معنوی عبادت و راز و نیاز توفیق دارم در خدمتون باشم. در محضر قرآن کریم هستیم. روزی امروزمون آیات 61 تا 70 سوره مبارکه اسراء هست. این آیات مربوط به داستان خلقت حضرت آدم، سجده ملائکه و تمرد شیطان از اون سجده میشه. این داستان شاید بگیم مهمترین داستان قرآنه، چرا که 5 بار در مواضع مختلف در قرآن این داستان به صورتهای مختلفی تکرار شده که یکی از اون مواضع همین آیات 61 تا 70 سوره مبارکه اسراء هست. خب آیات این گونه شروع میشه: باید قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خداوند میفرماد به یاد بیاورید زمانی که به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید و همه ملائکه سجده کردن. البته بدونید دیگه این سجده نمادی از فرمان پذیری و تواضع در مقابل انسانه. ملائکه قوای عالم هستی هستند و قوای هستی به نحوی در مقابل انسان سر کرنش فرود آوردن و سر تواضع فرود آوردن. یه جورایی خواستم بگن همه ما در خدمت و در اختیار انسان هستیم، الا ابلیس، تنها موجودی که حاضر نشد این تواضع و فروتنی رو در مقابل آدم داشته باشه ابلیس بود. و دلیلش هم این بود که گفت اسجدوا لمن خلقت طینا، من سجده کنم برای کسی که از گل آفریده شده در حالی که من از آتش و از نور آفریده شدم. خب یک ظاهری از آدم رو دید، ظاهر جسم انسان رو دید که از گل آفریده شده، اما توجهی به باطن و حقیقت آدم و انسان نداشت که باطن و حقیقت انسان اون روح الهی بود که در او دمیده شد. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتن الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ابلیس به خدا عرض کرد که این اون کسیه که او رو بر من کرامت بخشیدی و مقامی بالاتر به او دادی، اگر به من فرصت بدی من تا روز قیامت فرزندان او رو به گمراهی میکشونم مگر عده کمی. همون موقع ابلیس میدونست که توان منحرف کردن و به انحراف کشوندن همه انسانها رو نداره. خداوند خیلی صریح به شیطان میگه که قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء. خدا به شیطان میگه خب برو، هر کسی رو هم که میخوای به دنبال خودت بکشون، هرچه نیرو میخوای در این عالم جمع کن، ولی این رو بدون که جهنم جزای شما میشه. پایان این مسیری که دارید میرید جز جهنم چیزی نخواهد بود. بس تفسس من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک. مضمون این آیه 64 اینه که خدا به شیطان میگه برو همه امکاناتت رو جمع بکن، فکر کردی من خدا از تو میترسم؟ حالا این تعبیر از بنده است البته. برو تمام توانمندی های خودت رو جمع بکن. من با ضعف وارد این میدان نشدم که تو سجده نکنی بخوام کم بیارم. و آدم هم میدونم چه شخصیتی آفریدم. من نمونه هایی در این آدم دارم که تو تمام تلاشت رو بکنی نمیتونی ذره ای در اونها تأثیر منفی داشته باشی. نکته که اینجا قابل تأمل هست اینه که خداوند راجع به شیطان میفرماید و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان جز فریب کار دیگه ای نداره. یعنی شیطان حقیقتی رو در اختیار شما قرار نمیده، بلکه فریب و ظاهری آراسته، ظاهری که حقیقتی پشتش نیست رو برای انسانها جلوه‌گری میکنه. بعد خداوند و شیطان با صراحت میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، من بندگانی دارم که تو هیچ گونه سلطه‌ای بر اونها نمیتونی پیدا بکنی. و کفا به ربک وکیلا، خداوند وکیل اونها هست. البته اینجا خطاب با خود پیامبر اسلامی که خداوند به پیامبرش میفرماد که خدا وکیل توست و کفایت میکنه. وکیل ها هستن در دادگاه، وکیل میگه من همه کارهای پرونده شما رو به عهده میگیرم، شما هیچ دخالتی نمیخواد بکنی، فقط شما منتظر بمونید ببینید چگونه حکم دادگاه رو به نفع شما میگیرم. خدا هم وکیل مؤمنین هست. در ادامه خداوند توصیفی از خودش میکنه، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، خدای شما اون خدایی است که کشتی ها رو براتون در دریاها به حرکت در میاره تا از نعمت های او بهره مند بشید. انه کان بکم رحیما، خداوند نسبت به شما رحیم هست، مهربان هست. و بعد یه شکایت کوچیکی خداوند از انسان ها داره، میگه وقتی توی گرفتاری ها و مشکلات قرار میگیرید من رو صدا میزنید و از من کمک میخواید، ولی وقتی نجات پیدا میکنید از مشکلات و سختی ها، اون جایی که خطر مرگ میاد جلوی چشمتون، اعرستم، رو برمیگردونید، انگار نه انگار خدایی داشتید. و کانل انسان و کفورا، انسان قدرشناسه، گاهی خلاصه اون گونه که باید سپاسگزار خداوند نیست. خب میشنویم این آیات رو به اضافه چند آیه بعدی تا آیه 71 با صوت جناب استاد سادات فاطمی، آیات 61 تا 70 سوره مبارکه اسراء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن واستفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ولیاً و حافظاً
و قائداً
و ناصراً
و دلیلاً
و عیناً
حتی
تسکنه ارضک
وتمتأه
فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی امیر المؤمنین حجت الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أبيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
بشارة باران
مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر گرش به خواب ببینم که در کنار من است اگر معاینه بینم که قصد جان داره اگر معاینه بینم که قصد جان داره به جان مزایقه با دوستان نکار من است یا حقیقت اون که نه در خورد اوست جان عزیز، ولی در خور امکان و اقتدار من است. یا ستمگران دل سعدی بسوخت در طلبت، دلت نسوخت، دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است.
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دیگر است و عشق کار دیگر است. همراهان ارجمند، به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. براتون روز خوبی رو آرزو مندیم. از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
اگه تردیس بود جافته تگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باسه حتی تو گل و باسه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوی. رادیو ایران.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. روزی دیگه از راه رسیده. در حالی که هنوز زمان زیادی نیست که خورشید جهان افروز پرتو افشانی میکنه، قصد داریم شما رو به یک سفر کوتاه ببریم. بله، سفر به سرزمین نور. امیدواریم در سفر امروز هم با ما همراه و همدل باشید. و اما از زبان راوی برنامه شنیدید که عبدالمطلب چند بار خواب میبینه که از طرف عالم بالا و غیب به او امر میکنن که چاه زمزم رو دوباره حفر کنه. چاه زمزم همون چشمه‌ایه که صدها سال پیش در زمانی که حضرت ابراهیم همسرش هاجر و فرزند شیرخوارش اسماعیل رو به سرزمین مکه میاره، اتفاقاً از محل ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل بر زمین می جوشه و بیرون میاد. بعدها بر اثر پیدا شدن این چشمه، عده‌ای از صحرانشینان در اون نقطه ساکن میشن و اون مکان رونق میگیره و به یک منطقه مسکونی تبدیل میشه و اسماعیل و مادرش هم همونجا موندگار میشه.
چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می‌افکنند و ساکن می‌شوند. یکی از این قبیله‌ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختری از آنان را به همسری می‌گیرد. پس از اسماعیل پسرش ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می‌شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می‌رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند.
مدتی بعد سیل مشهور ارم در یمن جاری میشه و گروهی از مردم اون سرزمین آواره میشن. یکی از این قوم پریشان حال خزاعیان بودن که در حوالی مکه ساکن میشن. اونها خیال سکونت در مکه رو در سر میپرورانن که با پایداری قوم جرهم روبرو میشن. برای همین جنگی سخت بین اونها در میگیره که با پیروزی خزاعیان به آخر میرسید. خزاعیان هم بعد از پیروزی جرهمیان رو از مکه بیرون میکنن و خودشون وارث مکه و مهماندار زائران کعبه میشن. اما مدتی که میگذره اونها هم ناراستی رو پیشه خودشون میکنن.
سالیانی بر این گونه سپری می شود تا آنکه جد چهارم ما قصی ابن کلاب به انتقام آن ستمها و فسادها بر آنان می تازد و پس از شکست ایشان از مکه بیرونشان می راند.
از اون زمان به بعد پدران عبدالمطلب و خود او می کوشند تا چاه زمزم رو پیدا کنند و پس از یافتن جای اون دوباره زمزم رو حفر کنند. تا اینکه عبدالمطلب اون رویای خدایی رو میبینه و ولی هنوز مقدار زیادی از کار انجام نشده که با ناسازگاری سران قریش روبرو میشه، چون اونها خواستار شرکت در حفر چاه زمزم هستن. و حالا دنباله ماجرا. حفر زمزم.
آن روز چون دست از کار شستم به سراغ آنان رفتم. همه بر زیرانداز بزرگی که غلامم عامر در کنار دیوار کعبه گسترده بود نشسته بودند و در انتظار من بودند. چون همیشه بی پنهانکاری و پرده پوشی سخنها گفته شد. خلاصه کلام آنان این بود که اسماعیل جد همه ما و زمزم نیز از آن همه ماست، پس من باید آنان را در حفر زمزم شریک سازم. به ایشان گفتم که من نیز چاه و آب آن را تنها برای خود نخواستم، اما در حفر آن نمی توانم دیگران را شریک سازم، زیرا به تنهایی مأمور به این کار شدم و مهمتر از همه آن که آب دادن به زائران خانه کعبه نسل در نسل میراث پدران من بوده است. با این همه آنان جملگی بر خواسته خود پا می فشردند که باید در افتخار حفر زمزم با من شریک باشند. از مشاهده آن همه بخل و بهانه جویی آنان دلم به درد آمد. پیش از آن نیز بارها حس کرده بودم که گرچه به نام من رهبر آنانم، اما هرگاه که سود ایشان در خطر افتد سخنان مرا به چیزی نمی گیرند. حالان که اگر من پسرانی بسیار می داشتم به یقین رفتار آنان با من این چنین نمی بود. همه به انتظار پاسخ من بودند. گفتم بیشک آن که مرا به این کار فرمان داده توانایی حمایت از من در مقابل شما را نیز دارد، اما اینک چون راهی دیگر پیش روی خود نمی بینم، ناگزیر و برای برخاستن فتنه از میان پیشنهاد حکمیت می کنم. بیرون از خود شخصی بی‌طرف و خردمند را برگزینید تا در میان ما به داوری بنشیند. آنگاه دل شکسته چشم از ایشان برگرفتم تا ببینم چه خواهند گفت. سرانجام آنان نیز پذیرفتند. بنابر این نهاده شد که دیگر روز از هر تیره قریش تنی چند با من همراه شوند تا به شهر معان در شامات رویم و از سعد ابن حزیم که زنی کاهن در آنجا بود داوری بخواهیم. پانزده روز پیش از مکه راهی شده بودیم و اینک شش روز بود که سرگردان راه می سپردیم. به سبب یک طوفان شن راه محو شده بود و ما گمراه شده بودیم. اینک آنچه می دیدیم صحرا بود و صحرا. سه روز بود که با همه قناعتها آب مشک همگی به پایان رسیده بود. شامگاه آن روز پس از تحمل روزی دشوار چوب دستی را در گلوی دو نفر از شتران فرو کرده و آب بالا آورده شده از درون شکمبه آنان را نوشیده بودیم. روز پس از آن نیز آب درون شکمبه دو شتر دیگر را نوشیدیم. اما از پنجمین روز می دانستیم که دیگر در شکمبه شتران آبی باقی نمانده است. در ابتدای پنجمین روز سرگردانی یکی از شتران که پیرتر از بقیه بود در میانه راه زانو زد و دیگر از جا بر نخواست. شتران دیگر نیز از شدت تشنگی و گرسنگی به حال جنون دچار آمده بودند و مهار آنان دشوار بود. ششمین روز چون حالت بیتابی در آنان را مهار ناشدنی دیدیم، رهایشان ساختیم و خود لنگ لنگان دل به راه سپردیم. اما چون قدری پیش رفتیم و چند تپه و ماهور ماسه‌ای را پشت سر نهادیم، تاب و توان از کف دادیم و هر یک به گوشه ای افتادیم. از همراهان بر این گمان بودند که ما در این چند روزه مدام از راه دور شده ایم و به سمت قلب صحرای نفوذ رفته ایم. این خود یأس ما را از پیش روی بیشتر می کرد، زیرا همچنان که روشن است راه مکه به شام در راستای دریای سرخ است. این راه از یثرب می گذرد و سپس در سوی چپ مسیر صحرای بزرگ و گسترده نفوذ است. حال چنانچه به این صحرا وارد شده بودیم، چندان امیدی به زنده ماندن و نجات ما نبود.
چهل مرد، چهل سر آمده تیره های گوناگون قبیله قریش، چه تجارت زیانباری، چه زود و چه ارزان به انتهای زندگی خیش رسیدیم. چگونه با پای خیش به قدرگاه آمدیم؟
بدینسان سالها سپری خواهد شد و خانواده و تیره ما، حتی جنازه و استخوان‌های ما را نیز نخواهند دید.
آه چه دردناک است که انسان این گونه بمیرد و جنازه‌اش نیز از درندگان صحرا در امان.
این گونه بیتابی نکن مرد، خیشتن را سرزنش مکنید. هیچ کس نمیتوانست چنین حال و روزی را پیش بینی کند. اینک نیز گذشته رفته و آینده هم از دسترس ما بیرون است. شاید سرنوشت ما چنین بوده که بدین سان دور از یار و دیار و با این دشواری جان بسپاریم. من نیز همچون شما بر این باورم که مرگ ما در این صحرای خشک حتمی است. اما حداقل می توان چاره ای اندیشید تا جسدهای ما به سلامت سر به گور برند. خود چگونه عبدالمطلب؟
چندان دشوار نیست. هر کس برای خیش گوری حفر کند و در آن به انتظار مرگ بنشیند. به انسان کسانی که زودتر میمیرند به دست آنانی که هنوز زندند دفن خواهند شد و تنها جنازه آخرین نفر از خاک بیرون خواهد ماند.
در آن دقایق ناامیدی پیشنهادی شایسته بود. هرچه بود در آن نهایت حیرانی نیکوتر از راه سپردن بی امید و توان فرسا در آن گرمای کشنده و بیرحم کویری بود. به هر رو انجام کاری هرچند بیهوده در آن وانفسای یأس دمیدن روح زندگی به جسم بیرمق مسافران بود. پس حفر گور خیش با آخرین رمقهای باقی مانده.
یأس چندان بود که از شدت آن قلب می رفت که از کار بیفتد. در آنگاه ما چند بزرگ قریش نهان و آشکار خیش را سرزنش می کردیم. من با خود می اندیشیدم که چگونه سایه خوش و خنک شهر و عصرهای دلپذیر صحن حرم و آب و شربت های خنک و گوارا و طعام های رنگارنگ و آسایش خانه و زن و فرزندان و خیشان و دوستان و سود و کسب خیش را رها ساختیم و به اصراری بیهوده تن به چنان سفر پررنجی سپردیم و گام در وادی نیستی نهادی.
آه که بشرگاه چه دیر به خطای خیش پی میبرد.
آره.
چندان که دیگر فهمیدن و دانستن آن نیز دیر است و به هیچ کار نمی آید. اگر انسان دوباره به دنیا می آمد.
که مرا از مرگ باکی نیست، اما آن مرگ چیزی نبود که بتوانست مطلوب من باشد. اندوه من در آنگاه از این بود که خیشتن را قربانی نادانی دیگران می دیدم.
سرگین پوشیده است. زمزم را حفر کن. زمزم را حفر.
آیا آن همه تأکید آن شبح سپید پوش برای حفر زمزم به خاطر آن بود که چنین سرنوشت شومی را برای من رقم زند؟ چون نیک اندیشیدم و تیرگی ها از ذهنم پاک شد، با خویش گفتم هاشا، خدای کعبه بزرگتر و داناتر از آن است که با بنده گوش به فرمان خیش چنین کند. گویی ندایی از درون به من گفت ای عبدالمطلب، پس چرا غافل شده ای؟ برخیز، برخیز. از جا جستم و به همراهان گفتم برخیزید یاران، دست از حفر زمین بردارید.
چه شده؟
برای مرد ناپسند است که اینگونه بمیرد. تا نفسی برمی آید نباید از تلاش بازیستاد. بگذار اگر حتی مردن سرنوشت گریز ناپذیر ماست، اینگونه تسلیم آن نشویم. برخیزید تا این تپ ماهورها را نیز در نوردیم. مردن در راه نیز اگرچه مرگ است، اما به این گونه چون پیرزنان در انتظار مرگ نشستن بارها شرف دارد.
ضعف چندان شدید بود که مغزها به تمامی از کار افتاده بود. در چنین لحظه هایی بس بود چون عبدالمطلب کسی دهان بگشاید تا دیگران بی چون و چرا و مقاومتی در پی او روان گردند. عبدالمطلب از پیش و دیگران به فاصله هایی از پی او دامنه تپه‌ای را زیر پاهای ناتوان خیش گرفتند. فرو رفتن پاها تا ساق در ماسه، تا شدن مکرر زانوان زیر سنگینی تن، بر زمین غلطیدن‌های گهگاه، چرخیدن هراس‌انگیز اما آرام کرکسان، همراهان حریص اما صبور بر بالای سر، با جیغ‌های بریده و کوتاه چندشناک، تفیدن تن در آبشار مذاب خورشید، دوران سر، سردرد، میل به استفراغ معده و روده و هر آنچه در درون شکم است، تاری چشمان، سکوت سنگین و رعب‌انگیز مرگ، تنها صداهایی از عمق چاه ژرف گلو و جیغ‌های بریده و کوتاه و گهگاه کرکسان، لحظه های کام
جایی مکه بادی امن ایمن، کجایی مکه کجایی جام های ایمن و سرد و گوارا، کجایی جام های سایبان های سرد و گوارا، آرامش بخش کجایی سایبان های خونکی آرامش بخش، کجایی زندگی.
به نوک نخستین تپه رسیدند. چه؟ کو؟ چشمان گرچه از خشکی و ضعف تار گشته بود، اما نبدان پایه که کوه را نبینند. در دوردست سه قله کوه پشت بر پشت یکدیگر به چشم می آمدند، نشان رهایی از گرداب مرگبار کبیر، نوید بازیابی مسیر. پس از تپه دشتی فراخ و گسترده بود، آشنا، گرچه خشک، اما بوی آشنا و خوش می داد. بوی زندگی، بوی انسان، بوته‌های بسیار خار مغیلان، خط کمرنگ راه، دگرگونی رنگ زمین از زرد مایل به سرخ به خاکستری و سیاه. امید، امید، زندگی زندگی زندگی، خاک مهربان دوست، قله های آشنای مأنوس پایان پذیرفت، مرگ گریخت، تن بی دریافت ذره قوت یا قطره آب دوباره جوان شد و جان گرفت. چه معجزه ها می کند امید؟ فریاد فریاد، پریدن به هوا، در آغوش کشیدن یکدیگر، خنده های کودکانه و بلند، گریه گریه گریه، با صدا و بی پروا، بازگشت به فطرت پاک کودکی، فرو افتادن پرده های کبر و خودپسندی و غرور از برابر چشم، بوسه بر سر و روی بزرگ بزرگوار قوم، نظر کرده خدای کعبه. مادر گذر عبدالمطلب، از مادر گذر، آنچه بر ما رسید بیگمان به سبب مخالفت خودخواهانه ما با تو و اراده الله بود. اینک سر خیش میگیریم و به دیار من باز میگردیم. زمزم ارزانی تو باد پسر هاشم، امید که به برکت دستان و حرمت مقام تو دیگر بار فراوانی و نعمت به مکه روی آورد.
بله همسفران، سفر امروز ما در حالی به پایان میرسه که هنوز ناگفته ها درباره زندگی پیامبر گرامی اسلام بسیاره. خب عزیزان، تا ادامه سفر شورانگیز ما به سرزمین نور، خدا نگهدار و روز بخیر.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم. چک کون هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط فقط
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، گل های همیشه بهار، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باور داشته مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت‌های ما بود رسیدیم، به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. و نگاهمونم از اینجا منبعث شد، منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت میپردازند، و همین توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا، و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقیع روشن می‌فرمایند، یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره. آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می‌دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیث رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد می‌بینیم که امام علی علیه السلام می‌فرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطن ما خداست، ما جهان وطنی که زیست می‌کنیم آن جایی که دارالقرار ماست خداست، و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره می‌گیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم می‌کنند، تسریع می‌کنند. و در فراز آخر رسیدیم به این که باور داشته مهدویت یعنی باور داشتن به این اصل مهم که اهل بیت پیامبر، عترت پیامبر، بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. گفتیم که میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی است و ترک آن از گناهان کبیر است، و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان خیش قطع کند وعده عذاب داده، و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره مبارکه رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می‌فرماید: کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن با آن امر کرده پیوند برقرار می‌کنند، عقلانیتشون اونها رو هدایت می‌کنه. امام صادق علیه السلام درباره این آیه می‌فرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است، و غایت تأویل آیه پیوند شیعیان ما با ماست، یکی از مصادیق پیوند، خیلی کلمه رفیعیه، مصداق این خردنوازی، خردمندان زیستن، یعنی ای انسان که با باور مهدویت نهال انتظار را هر روز در زمین زندگی آبیاری میکنی، بدان و آگاه باش که ما اهل بیت بالاترین خیش شما هستیم، که بر تو و بر شما واجب است با ما پیوند داشته باشید، و لذا طبیعی است چون ما هیچ کس را نزدیکتر، بالاتر، مهربانتر در دنیا نیابیم، یعنی ما از اهل بیت والاتر و شریفتر به خیشتن و صمیمیتر به خودمون و دغدغه‌مند برای هدایتمون نداریم. ایشان از خیشاوندان ضعیف خود همواره مراقبت میکنند.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 105 تا 122 سوره مبارکی طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. آیات گذشته پیرامون حوادث مربوط به پایان دنیا و آغاز قیامت بود. در آیات مورد بحث امروز نیز ابتدا همین مسئله پیگیری می‌شود. قرآن در جواب مردی که از پیامبر درباره سرنوشت کوه‌ها سوال کرده بود می‌فرماید: ای پیامبر، از تو درباره کوه‌ها سوال می‌کنند، بگو پروردگارم آنها را به طور کامل پراکنده می کند و زمین را صاف و هموار می گذارد به طوری که در آن انحراف و برجستگی نبینی. از مجموع آیات قرآن در مورد سرنوشت کوه‌ها چنین استفاده می شود که آنها در آستانه رستاخیز مراحل مختلفی را طی می کند. نخست متزلزل و به دنبال آن از جا کنده شده و به حرکت در می آیند و در سومین مرحله متلاشی شده تلی از شن می سازند و سپس به دست طوفان پراکنده می گردند و همچون پشمهای زده شده ای به نظر می رسند. پس از به وجود آمدن این دگرگونی ها و صاف و هموار گردیدن زمین، دعوت کننده الهی مردم را به حیات و جمع شدن در محشر دعوت می کند. خداوند به پیامبر می فرماید در آن روز همگی از دعوت کننده الهی که هیچ انحرافی ندارد پیروی می کنند و صداها به احترام خدای رحمان خاشع می گردد و جز صدای آهسته ای را نمی شنوی. در آن روز شفاعت سود ندارد مگر از کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و گفتار او را بپسندد. سپس قرآن درباره مجرمان می فرماید خداوند آنچرا